رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 28 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری بوده، احتمال در بعضی محل‌ها شبانه باران بارد. در دوشنبه روزانه 27-28 درجه، شبانه 14-15 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 30 درجه، شبانه 26 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوا شبانه 15، روزانه 25 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 17، شبانه 10-12 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز نیمه ابری بوده، از 26 تا 28 درجه گرم می شود. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
بعد از عملیات دیروزه بازداشت سهراب لنگریوف، حالا وضع در کولاب آرام است.
نگرانی ها از برنامه های هسته‌ای ایران بیشتر شده است.
میخائیل ساکاشویلی میخواهد راجع به افغانستان با دمیتری مدودف گفتگو کند.
در انفجارهای افغانستان بیشتر از 20 نفر کشته شده اند.
و امروز در دوشنبه سمیناری مبارزه با رشوه‌خواری شروع می شود.
در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. تفسیری خبرها.
بعد از عملیات دیروزه بازداشت سهراب لنگریوف، حالا وضع در کولاب آرام است. شام دیروز در کولاب، البته دیروز در کولاب عملیات بازداشت سهراب لنگریوف، برادر لنگری لنگریوف، یکی از فرماندهان فرانت خلقی، انجام گرفت. این عملیات 15 ساعت دوام کرد و در نتیجه سهراب لنگریوف و 3 نفر از همراهانش بازداشت شدند. بنا به معلومات زید و نقیز و منابع مختلف، در این زد و خوردها 4 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
امریکا گفته است امتناع ایران از پاسخ به سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره برنامه‌های هسته‌ایش شبهه را در این باره بیشتر می‌کند که تهران می‌خواهد بمب هسته‌ای ایجاد کند. به گفته امریکا چنین رویش بسیار تشویش‌آور است. فرانسه و آلمان نیز به زودی از چنین رفتار ایران اظهار نگرانی کردند. آژانس مذکور در گزارش روز دوشنبه خود گفت ایران از دادن اطلاع درباره تحقیقاتش جهت ایجاد کلاهک‌های هسته‌ای خودداری کرد و همچنان پاسخ به درخواست‌های سازمان ملل متحد را راجع به قطع غنی‌سازی اورانیوم رد می‌کند.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفته است وی هفته آینده با دمیتری مدودف همتای روسی خود ملاقات و تشنج میان این دو کشور بر سر افغانستان را بررسی می‌کنند. وی گفت
مگر ما ایت می‌دارم موسینجوتس تواد روسی تخاب پرزیدنت میپیکرو.
من می‌خواهم هر مسئله را با رئیس جمهوری نوی روسیه بررسی کنم و به نظرم آن به نفع هر دوی ماست و به نفع روسیه نو و رئیس جمهوری نو نیز هست. تشنج وز زمان شدیدتر شد که گرجستان روسیه را در سقوط هواپیمای بسرنشین گرجستان در افغانستان متهم کرد. آقای ساکاشویلی گفت و نقشه گرفته است که این ملاقات روزهای 7-8 ایون در حاشیه مجمع اقتصادی سنگ پیتربورگ برگزار شود.
امروز در دوشنبه سمینار زیر عنوان جامعه شهروندی و مبارزه با رشوه‌خواری به کاری خود آغاز می‌کند. در آن کارمندانی دفتری ریاست جمهوری تاجیکستان، آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با رشوه‌خوری و کارمندانی سایر سازمان‌های غیر دولتی و مؤسسه‌های تاجیکستان شرکت می‌جویند. این سمینار به ابتکار نمایندگی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برگزار می‌شود و دو روز دوام می‌کند. در خبری مطبوعاتی این نمایندگی آمده است، رشوه‌خوری فقط مشکلی تاجیکستان نیست، بلکه مشکلی تمام جامعه جهانی است، ولی مطالعات آخر نشان می‌دهند که تاجیکستان به گروهی کشورهای خیلی رشوه‌خوری جهان داخل می‌شود.
در نتیجه انفجار بم سری راه در ولایت فراه افغانستان، 8 غیر نظامی سوار اتوبوس کشته شدند. با گفته معاون والی ولایت فراه، این حادثه در ولسوالی دلارام رخ داده است. در همین حال در ولایت قندهار در زد و خورد با تندروها 9 افسر پلیس کشته شده اند. در ولایت لوگر نیز در نتیجه انفجار بم راه 4 افسر دیگر پلیس به قتل رسیده اند.
دیروز نخستین همایش نمایندگان دولت دعوت 8 پارلمان ایران برگزار شد. از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 این 8 پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران می باشد. انتخابات ماه مارس برگزار شد و محافظه‌کاران اکثر کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. این محافظه‌کاران به جانبداری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و مخالفان وی تقسیم شدند. انتظار می رود که مخالفان احمدی نژاد علی لاریجانی رقیب وی را رئیس پارلمان جدید انتخاب کنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. شام دیروز در کولاب عملیات بازداشت سهراب لنگریف، برادر لنگریف، یکی از فرماندهان فرانت خلقی انجام گرفت. این عملیات 15 ساعت دوام کرد و در نتیجه سهراب لنگریف و 3 نفر از همراهانش بازداشت شدند. بنابرای معلومات زید و نقیز و منابع مختلف، در این زد و خوردها 4 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند.
شخصیت 3 فردی همراه سهراب لنگریف بازداشت شده نامعلوم است. خبرگزاری دولتی خاور به نقل از کمیته دولتی امنیت تاجیکستان این 3 نفر را شهروندانی افغانستان معرفی کرده است. دیروز نصرالله محمودوف دادستان شهری کولاب گفت که امروز یعنی 28 می نشست مطبوعاتی برگزار می شود و درباره این عملیات بازداشت توضیحات بیشتر خواهند داد. چند لحظه پیش ما از استودیوی پراگ با همکارمون سیاف میزراب که حالا در کلاب قرار دارد تلفنی در تماس شدیم و از او درباره وضع بعد چند ساعت انجام یافتن عملیات بازداشت پرسان شدیم.
باز در شهر کلاب خیلی آرام به نظر می رسد. مردم همه راجع به همین حادثه دیروز برگزار شده صحبت میکنند و هم در مورد که یگان اطلاعات، یگان رسانه خبری محلی، نه رادیو نه تلویزیون پخش نمیکرد، مردم تخمین های زیاد بزنند سر آن که شاید نفران زیاد از افغانستان در اینجا شرکت داشتند و شاید آنها گرفته هم باشند و احساس میگردد که مردم از این با نگرانی آمده اند و اما وضع آرامتر به نظر می رسد. مثل روزهای قبلی البته کوچه ها، جاده ها سر حرکت و سر نقلیات نیست، اما به هر حال ماشین ها هستند، آدم ها به کوچه می بارند و در دکان هایی که از من با شما صحبت دارند و در مرکز شهر قرار دارند یگان کشاده می شوند، یعنی که مردم به زندگانی روزمره شروع می کنند.
بله، آیا در چهره های مردم ترس و هراس احساس می شود؟
ترس احساس نمی شود و اما آنها تا هنوز هم نگران هستند. طوره که مردم زیاد سر حادثه دیروز با وقوع پیوسته، یعنی که اونی که جنگ در مرکز شهر کلاب بیش از 10 ساعت دوام کرد و از توپخانه و دیتیارها و زیره پوشها و مسلسل تیر می پشدن و در کوچه های مختلف تا 5-6 کیلومتر دورتر از جای حادثه آدمان را تیرهای دیدوز زخمی و کشته بر جا گذاشته بودند. البته راجع به آن صحبت ها میتونم و خیلی نگران هم هستند، یعنی یک تأثیری روحی و روانی به مردم تا هنوز احساس میگردد، زیرا در صحبت با رادیو آزادی اکثریت آنها میگفتند که حتی در سالهای ملحقی جنگ شهروندی که فرانت خلقی هم به دادگری میکرد و کشتارها بود، اما با این درجه با این 2013 چرکشواری بود، جنگ رو در مرکز شهر ندیده بودم.
و با اینکه از این جنگ، از این عملیات چند ساعت میگذرد، آیا درباره نتیجه های آن، تلفاتی که به بار آمده است، چیزی نشر شده است از طرف مقامات؟
نور محمد، سخن سری آن است که حاضر صبح هست و به ما خبر رسید که دودن یک یا دو ساعت و بعد دادستان شهر کلاب یک نشست مطبوعاتی دایر میکند و راجع به آن تلفات و آن کارها و آن عملیات برگزار شده باید اخبار رسمی و مشخص پیشنهاد کنند. و ما طوری که دیروز شب ساعتهای تخمیناً 11 شب بود تلویزیون محلی کلاب نمایش داد. بعد از عملیات 8 نفر در این بنایی که حاضر ما درو برای آن هستیم و اون ولنگار شده سوخته تقریبا با زمین همسان شده است، 8 نفر جنگی سوهاد لنگریف را بازداشت کردند که 5 نفر آنها تبعه افغانستانند و 3 نفر دیگر از شخصیت های معروف کلاب و ویژه یکی از بازداشت شدگان که با نظامیان ارتش ملی بیش از 10 ساعت جنگیده است، این یکی از فرزندان سنگک سفاروف سابق رهبر فرانت خلقی تاجیکستان بوده است.
ممکن است بگویید که شما از کدام منطقه کلاب صحبت میکنید؟ در کجا هستید حالا؟
من حاضر در نزدیک کوچه یکومی مای هستم، در همون موضعی که در اونجا عملیات دایر گردید. چند ساعت بعد من عکاسی هم کردم و عکس‌های این موضع تحت عملیات قرار داشته را میتوانند در سایت اینترنتی ما با چشم خود ببینند.
تشکر به شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که همکاری ما سیاف میزراب از کولاب با ما صحبت میکرد. با ما باشید.
ولی این عملیات چی طرز آغاز یافت و در آن چی نیروها شرکت داشتند؟ وضع در محله یکومی مای کلاب در نخستین ساعت‌های آغاز این درگیری چگونه بود؟ همکاری دیگری ما مؤمن احمدی درباره آغاز این عملیات چنین گزارش می‌دهد.
تخمیناً ساعت 7:30 دقیقه به وقت محلی در محله یکومی مای کنار شرقی شهر کلاب، حدود 2 کیلومتر دورتر از مرکز شهر، نزد خانه پدری یکی از چهره‌های معروف جنگ شهروندی، فرمانده فرانت خلقی لنگری این تیرپرانی‌ها شروع شد. با شروع تیراندازی‌ها مردم به تهلکه افتادند. جانب‌ها از نوع‌های گوناگون سلاح استفاده می‌کردند. از دور نزد خانه‌ای که مورد هجوم قرار گرفته بود، دو زیرپوش به نظر می‌رسید که گاه‌گاهی آتش می‌کشیدند. بعدتر معلوم گردید که این تیرپرانی برای بازداشت سهراب لنگری برادر لنگری بوده است. تنها میانه‌های روز تخمینا ساعت‌های 2 خبر رسید که جانب مقابل خواستار گفتگو با نیروهای حکومتی شدند. محله یکومی مای کلانترین محله در کلاب میباشد. تولدخانه ولایتی، بازار و درمانگاه کودکانه، مکتب رقم 5 و 42 در همین محله موقعیت دارند. در این مکاتب درس ها قطع شدند و بازار و دیگر جای های جمعیتی نزدیک به این محله کارها متوقف شدند. بر اثر این درگیری ها تنها در پیش نظری همه 2 نفر هنگامی بدر شدند از جای حادثه به هلاکت رسیدند. احمد ابراهیم سرمحرر خبرگزاری محلی میگوید شایدانی حادثه که اصلا دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب بودند میگویند به خاطر امنیت شهروندان همکنون راه‌ها به تمام بسته شدند. در تمام این محله‌های شهر نمایندگان مقامات انتظامی شهر را نظارت می‌نمایند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
یادآوری میکنیم که همکاران ما سیاف میزراب و مومین احمدی در کولاب در نشست خبری امروز ممکن است شرکت کنند و شنوندگان رادیوی آزادی را در برنامه های شامگاهی ما از جزئیات بیشتر این حادثه آگاه سازند.
شنوندگان ما همچنین میتوانند درباره این حادثه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مطالب دیگر را نیز بخوانند.
نشانه این سامانه چنین است:
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
ولی خانواده لنگریف ها در کلوب چی خانواده است و شخصیت معروف این خانواده لنگریف کی بود؟
سالهای جنگ شهروندی برادران لنگری، بختیار و فیضلی عضو جبهه مردمی یا فرانت خلقی بودند و در زد و خوردها با اتحاد نیروهای مخالفان تاجیک شرکت داشتند. پدری آنها بابای سلمان یکی از افراد محترم منطقه کلوب شناخته می شود.
لنگری فرزند بزرگ خانواده ماه اکتبر سال 1992 در یک درگیری در نزدیکی شهر نارک مجروح شد و بعد 3 ماه در بیمارستان خوجند درگذشت. برادران او بعد از امضای موافقتنامه صلح تاجیکان وارد ساختارهای انتظامی دولت شدند. حالا سرهنگ بختیار لنگریف کارمند مسئول وزارت داخله است و برادر دیگرش جنرال مایور فیضعلی لنگریف سروری ریاست آمادگی نظامی وزارت دفاع تاجیکستان را به دوش دارد.
اما برادر خردی آنها سهراب لنگریف بنا به اطلاعی که ما در اختیار داریم با اتهام شرکت در قاچاق مواد مخدر از سال 2002 به این سو در جستجو قرار داشت و دیروز در عملیات کلاب آنگونه که همکاران ما از قبل شاهدان گفتند در حالت مدهوشی بازداشت شد.
با وجود اینکه این عملیات وقت زیاد نگذشته است با آن واکنش های نخستین به دست آمده است. این واکنش ها گوناگون است. مثلا سابق افراد مسلح اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان حادثه دیروز کلاب را چون تلاش متشنج ساختن وضع از جانب مقامات قدرتی ارزیابی کردند. در بیانیه‌ای که دیروز در نشست نمایندگان مخالفین سابق در خاروق آماده و پخش شد، از جمله گفته می شود که با بهانه های گوناگون در بدخشان چند سال باز عملیات بازداشت نمایندگان مخالفین ادامه دارد.
با گفته آنها اخیراً مقامات ولایت بدخشان نیز همین گونه عملیات را بر ضد سابق نمایندگان فرانت خلقی هم پیاده می سازند. گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار ما در شهر خاروق در این باره.
در بیانیه آمده است که تعقیب و فشار و کوشش سرکوب نمودن نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان و مناطق دیگر جمهوری از جانب نمایندگان دولت چند سال باز ادامه داشته است. اما واقعه های روزهای اخیر در شهر کلوب نشان می‌دهند که گروه خود را غالب جنگ شهروندی شمرده، نه تنها با سابق مخالفین بلکه با مسلکان سابق خود با زبان سلاح عرض زده می خواهند. امام نظر یکی از سابق فرماندهان ارشد نیروهای مخالفین در منطقه از اور داشت. نوابسته از آن که گروه اخیر در درگیری های قبلی در مقابل آنها قرار داشته است، اما نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین هجوم مسلحانه بر سر آنها را شدیداً محکوم می کنند. وی گفت
تعقیب و فشار آوری را و با زور سلاح حل نمودن مسئله را محکوم می نماییم. امروز به هر بهانه چه جانبداران سابق مخالفین و چه جانبداران حکومت سرکوب می شوند. از این فقط خلق تاجیک زیان می کند.
نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان از حکومت دعوت به عمل آوردند که درگیری او را در کلوب خاتمه بخشد.
ما از رهبران دولت و حکومت قاطعانه طلب میکنیم که تمامی مسائل را به طوری گفتگوشونی حل کنند.
در بیانیه نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین آمده است متشنج گردیدن وضع و ادامه عیبجویی و تعقیب فشار آن او را نگران کرده است. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خروق.
اظهارات سابق افراد مسلح اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان در رابطه با عملیات دیروز شهر کلوب.
گرچه در جریان عملیات بازداشت سهراب لنگریف در شهر کلوب چند نفر غیر نظامی کشته و مجروح شده اند، اما مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال از پخش اطلاع در این باره و تشریح حادثه خودداری میکنند، اگر البته نشست خبری پیش بینی شده امروز را در نظر نگیریم.
خبر زد و خورد در کلوب در میان اهالی شایعات و در محافل سیاسی واکنش های مختلف به بار آورده است. بعضی ها میگویند که هدف عملیات دیگر است و زیر کاسه گویا نیم کاسه نیز هست و شاید در آینده نزدیک سهراب لنگریف را در صدور جنایات سنگین تر نیز متهم کنند. همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با نظر داشتی وز این واکنش ها را در گزارش جمع‌بندی کرده است.
عملیات بازداشت سهراب لنگریوف در شهر کولوب از سوی نیروهای انتظامی تاجیکستان در پی پهن شدن آوازه و سر و صداها در مورد ناپدید شدن یکی از برادران او بختیار لنگریوف سردار سابق یکی از بخش‌های وزارت امور داخله صورت می‌گیرد. در همین حال فیضعلی لنگریوف ژنرال وزارت دفاع تاجیکستان یکی دیگر از برادران سهراب لنگریوف اظهار داشته است که او در محل کار خود است و به حادثه مذکور ارتباط ندارد. اما کارشناسان میگویند این دومین عملیات ناموفق وزارت امور داخله جهت بازداشت افراد گمانبر در 4 ماه اخیر است که در پی تلفات جانی از شمار افراد نظامی و غیر نظامی را داشته است. در ماه فوریه سال روان یک چنین عملیات نابرار نیروهای وزارت داخله در غرم صورت گرفت که بر اثر آن فرمانده پلیس تعینات خاص تاجیکستان کشته شد، ولی تا کنون عاملان این قتل و هدف برگزاری این عملیات اعلام نشده است. در عملیات علیه سهراب لنگریوف که با استفاده از سلاح‌های سنگین از نیمه شب سه‌شنبه ادامه دارد، طبق اخبار رسیده تا کنون 2 غیر نظامی کشته و شماره هم مجروح شده اند. سرهنگ سلطان قواتوف از سابقه داران وزارت داخله تاجیکستان ضمن اظهار نظر در رابطه به حادثه مذکور گفت در مورد دست داشتن سهراب لنگریوف در جنایات اطلاع ندارد، اما نابراری و ناموفقی عملیات نیروهای داخله را در حضور افراد تصادفی و غیر کسبی در رده های بالای وزارت داخله می بیند.
علامت این غیر پرفیشنالی را کنمش با فکر ما آدم های همین سوال کار کرده تصادفی هست. آدم مرده است. اگر دیگه تأثیر بد می شود، آدم در چیزی قیمت می شود دیگه.
سلطان قواتوف از سابقه داران وزارت داخله تاجیکستان. اما شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک بر این نظر است که علت اصلی ناکامی یک چنین عملیات های از قبل طرح ریزی شده مقامات تاجیکستان که بی برار تمام می شود همکاری برخی از منصبداران مقامات انتظامی با افرادی است که علیه آنها عملیات برگزار می شود.
در داخل خود این اداره ها هستند منبعهایی که از نقشه قبلا به موافق رسیده ماهیت و مضمون آن جانبی دیگر آگاه می کنند و شاید این یک شکل اعتراض باشد در داخل خود مقامات قدرتی و مقامات حفظ حقوق و از جمله امنیت تاجیکستان.
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند که راه اندازه این گونه عملیات در مناطقی که از صحنه های اساسی جنگ شهروندی سالهای 90 کشور بود بر وضع روانی و آرامش جامعه اثر منفی میگذارد. این کارشناسان میگویند که تأثیر عملیات مسلحانه مقامات علیه افراد تحت تعقیب همچنین فضا و اقلیم سرمایه گذاری در کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. حکمت الله سیف الله زاده کارمند مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ در این باره میگوید
هر یک صدای حتی خاموشانه به هر طرز اگر که از سلاح و حکوم پیونده در جامعه تاجیکستان آن شایعه های زیاد پیدا میکند و تاثیر اولا در فضای افکار و روان جامعه میگذارد، بعدا البته که این نمیتواند به دایره های خارج هم نرسد و سایه زیاد بالای تاجیکستان خواهد شد.
حکمت الله سیف الله زاده کارمند مرکزی تحلیلی موسوم به دیالوگ. ضمن سهراب لنگریوف برادر خرد یکی از چهره های شناخته جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 لنگری لنگریوف بود که در راه به قدرت رسیدن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از نبردها در آن سالها کشته شده است. خبرگزاری های محلی از قبل برخی از مسئولین عملیات در کولوب نوشتند که سهراب لنگریوف با قاچاقبران مواد مخدر همدستی داشته و همین حالا که این عملیات صورت میگیرد او در منزل خود 100 کیلو هیروئین را پنهان کرده است. اما کارشناسان یک چنین اتهام را تنها بهانه برای آغاز این عملیات ارزیابی کرده میگویند باور نکردنی است که برای بازداشت این مقدار هیروئین از زره پوش استفاده شود و به اعتقاد برخی از کارشناسان یکی دیگر از اهداف این عملیات سرکوبی آخرین فرماندهان و یا افراد نزدیک و یا همراه با فرماندهان پیشین فرانت خلقی در کولوب بوده است که در یک چنین شرایط بدی اقتصادی کشور امکان وارد شدن به صحنه سیاست و همین طور رقابت با لیدران فعلی را داشته اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به عملیات بازداشت سهراب لنگریوف در شهر کولوب.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این حادثه را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از استودیوهای این رادیو در شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگلی عالمی بر عهده داریم.
شنوندگان گرامی، ما بعد از پخش یک ترانه برنامه من را با این گزارش ها ادامه می دهیم.
رئیس جمهوری ترکمنستان نهادی را که وی را بر سر قدرت آورد از بین می برد.
آیا ایران در باره برنامه های هسته‌ایش به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای درست می گوید؟
پول هایی که از کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی امداد به وزارت بهداشت تاجیکستان می آید به کجا می رود؟
و در روسیه سرتراشیده ها نسبت به همین دوره سالی گذشته شماره بیشتری تاجیکان را کشتند.
با ما باشید تا این مطالب را بعد از ترانه بشنوید.
شبی بود که رنجیدن گارت آمد، وقتی خندید خیرامان به کنارم آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری ملی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری ملی بیداری.
یادآوری میکنیم که برنامه بامدادی رادیوی آزادی را از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. امریکا گفته است امتناع ایران از پاسخ به سوالات آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای درباره برنامه های هسته‌ایش شبهه را در این باره بیشتر میکند که تهران میخواهد بمی هسته‌ای ایجاد کند. با گفته امریکا چنین روش بسیار تشویش آور است. فرانسه و آلمان نیز به زودی از چنین رفتار ایران اظهار نگرانی کرده اند.
آژانس مذکور در گزارش روز دوشنبه خود گفت ایران از دادن اطلاع درباره تحقیقاتش جهت ایجاد کلاهک‌های هسته‌ای خودداری کرد و همچنان پاسخ به درخواست‌های سازمان ملل متحد را راجع به قطع غنی‌سازی اورانیوم رد می‌کند. اما نماینده ایران در سازمان ملل متحد می‌گوید برنامه‌های هسته‌ای ایران هدف‌های صلح‌آمیز دارند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم سلیم ایوب‌زاد.
سفیر ایالات متحده در بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای گریگوری شولت میگوید گزارش نوی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تمام جزئیات نشان می‌دهد که چقدر تهران به شرح زیاد مسئله نیاز دارد و چقدر کم است اطلاعی که آن در میان می‌گذارد.
The report is a direct rebuttal of Iran's claims.
گزارش ردیه مستقیم ادعای ایران است که میگوید پرونده هسته‌ای را به اتمام رسانده است. گزارش نه درباره همکاری ایران است و نه درباره پیشرفت‌ها، بلکه یک دلیل مفصل است که سرکشی ایران را از دادن معلومات ضروری و دسترسی برای حل مسئله‌ها خیلی روشن نشان می‌دهد.
اظهارات شول در پیوند با گزارش صدا داد که بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای روز دوشنبه در وینا منتشر کرد. در این گزارش گفته می شود ایران اطلاع مربوط به چند ساحه پژوهش های هسته‌ایش را پنهان می دارد. از جمله مخفی داشتن معلومات درباره آزمایش مواد پیشرفته منفجره و محرک موشکی بازگشت مایه نگرانی های جدی عنوان شده اند. طبق گزارش در این رشته ها که می توانند کاربرد تسلیحاتی نیز داشته باشند از ایران اطلاع بیشتر خواسته می شود. گزارش نو با دستور رهبری بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردیی آماده شده تلاش نوی بود به حل دیپلماتی بحران میان ایران و قدرت‌های غرب که تهران را در تهیه سلاح هسته‌ای عیب‌دار می‌کنند. سفیر آمریکا شولت میگوید گزارش ادعای ایران را که همه پرسش‌های مربوط به برنامه هسته‌ایش را پاسخ گفته است مستقیما رد می‌کند و می‌افزاید ایران همزمان با اینکه می‌خواهد چشم بازرسان هسته‌ای را بندد برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم مشغول است. غنی‌گردانی اورانیوم بخش کلیدی نگرانی‌های غرب به دستیافت ایران به سلاح هسته‌ای است. بنگاه بین‌المللی قبلا گفته بود که ایران در پایگاه نتانز 3500 چرخه غنی‌سازی اورانیوم دارد و پیشتر گفته می‌شد این چرخه یا سنتریفوگ‌ها به فناوری سال‌های 70 صده گذشته دخل دارند. اما تهران گفته است به زودی شماره چرخه ها را به 6000 عدد می‌رساند و اطلاع نشر شده است که این چرخه ها پیشرفته‌تر می‌باشند. با گفته رهبر بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردیی، نوروشنی ها از آنجا سر زدند که تهران به بازرسان هسته‌ای امکان نداد از انشاءات اتمی این کشور دیدن کنند و درخواست بنگاه از ماه اپریل سال روان بی پاسخ ماند. سفیر ایران در بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای علی اصغر سلطانی هم میگوید کشورش در جواب به درخواست های بنگاه در حجم 200 صفحه همه معلومات را پیشنهاد کرد و گزارش نوی بنگاه اثبات صلح‌آمیزی برنامه هسته‌ای ایران است. وای گفت گزارش با تاکید نشان می‌دهد که هیچ دلیلی سمت نظامی گرفتن برنامه ایران موجود نیست. سلطانی اضافه کرد که کشورش غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهد داد.
افزایش نگرانی‌ها از برنامه‌های هسته‌ای ایران.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بامداد چهارشنبه را با گزارش درباره ترکمنستان ادامه می دهیم.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان تصمیم گرفته است که در قانون اساسی کشورش تغییرات وارد کند. اما در قدم اول وی تصمیم گرفته است که خلق مصلحتی نهاد مشورتی از سوی رئیس جمهوری پیشین سفر مراد نیازوف تأسیس شده را پراکنده کند. زمنان خود بردی محمدوف محض در یکی از جلسه های همین خلق مصلحتی نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری شده بود.
مقامات ترکمنستان میگویند که کشور به این نهاد بزرگ دارای 2500 اعضا نیاز ندارد و وکالت آن باید میان پارلمان و دفتر ریاست جمهور تقسیم شود. ترکمنستان و قانون اساسی آن را باز چه تغییرات جدی انتظار است؟ همکاری ما میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
ترکمنستان برای نخستین بار در چندین سال گذشته دست به اصلاح نظام قانونگذاریش میزند ولی هنوز روشن نیست که این اصلاحات قدمی به پیش است یا به قفا. اشقابات در صدد ورود تغییرات به قانون اساسی ترکمنستان است که صلاحیت های دستگاه ریاست جمهوری را تقویت میدهد ولی یک تغییرات هم در این میان مطرح است که شاخه های قدرت در این کشور را به سمتی که بیشتر بو و رنگ دموکراتیا دهد تغییر خواهد داد. روز 22 می کمیسیون دولتی اصلاح قانون اساسی تحت ریاست پرزیدنت قربانقلی بردی محمدوف گردی هم آمده پیشنهادهای رسیده از سوی مردم در رابطه با مجموعه تغییرات به قانون اساسی را بررسی کرد. آقجان نوربردی و رئیس پارلمان ترکمنستان خواستای مردم در رابطه با اصلاح قانون اساسی را به اعضای این کمیسیون چنین بازگو کرد.
پیش از همه باید گفت که از مردم پیشنهاد زیادی رسیده است که مقام خلق مصلحتی تغییر داده شده صلاحیت های آن در امور دولتی بین رئیس جمهور و پارلمان ترکمنستان تقسیم کرده شود.
آقجان نوربردی و رئیس پارلمان ترکمنستان خلق مصلحتی نهاد عالی قانونگذار در ترکمنستان محسوب شده حتی از پارلمان هم بالاتر می ایستد. خلق مصلحتی نهاد غیر منتخب است که در زمان پرزیدنتی سفر مراد نیازوف ایجاد شده بود. همین نهاد نیازوف را داهی ملت ترکمن خان و ترکمن باشی لقبش داد. همین نهاد در سال 1999 نیازوف را رئیس جمهوری عمرباد ترکمنستان اعلان کرد و سال 2002 نام ماها و حتی روزهای هفته را تغییر داده و اکثر آنها را مربوط به خود نیازوف والدین و هم کتاب های نوشته اش نامگذاری کرد. خلق مصلحتی با شمول 65 عضو پارلمان ترکمنستان در مجموع حدود 2500 وکیل دارد، ولی در بعضی اجلاسیه های آن تا 3000 وکیل جمع می شوند. بجز از وکیلان پارلمان، باقی اعضای خلق مصلحتی تعیین می شوند، نه انتخاب. اقجا نوربردی و رئیس پارلمان ترکمنستان گفت اداره امور خلق مصلحتی مثلا دعوت عاجل وکیلان آن به اجلاسیه کار سنگین شده است و افزود این نهاد اکنون لغو شده، در عوضش شورای اقصاقل های ترکمنستان روی کار خواهد آمد. همچنین انتظار می رود که در ترکمنستان دوره رئیس جمهوری که فعلا 5 ساله است نیز تغییر خورد. در جلسه کمیسیون اصلاحی قانون اساسی ترکمنستان پیشنهاد شد که این کشور نیز با پیروی از قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان به دوره 7 ساله ریاست جمهوری گذرد. انتخابات ماه فوریه سال گذشته که قربان قلی بردی محمد افرا رسما به کرسی ریاست جمهوری ترکمنستان نشان، نخستین انتخابات پرزیدنتی در این کشور از سال 1992 به این سو بود و بردی محمد قرار معلوم برای 5 سال انتخاب شده است. هنوز روشن نیست که طرح قانون اساسی جدید ترکمنستان مستقیما از سوی مردم توسط رای پرسی همگانی تصویب خواهد شد و یا دولت با این تنها یک ماهی به اصطلاح زمان شوروی محاکمه عمومی خلقی اکتفا میکند. اما شیرین احمدوه، مدیری پژوهشگاه ملی دموکراتیا و حقوق بشر ترکمنستان، میگوید اشقابات باید در راه اصلاح قانون اساسیش از تجربه بین المللی به طور فراوان استفاده کند.
بدون دولت بدون قطنش جتوالب توریان برلشن ملتلر قرامتن کنوینسیلرن
باید پیمان های سازمان ملل متحد که ترکمنستان امضا کرده است، سند های سازمان امنیت و همکاری اروپا، سابقه و تجربه قانونگذاری کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگر را آموخت و در جریان تهیه مجموعه تغییرات و اصلاح قانون اساسی ترکمنستان از آن همه استفاده برد.
کنستیتوسیون قورلوشونون تجربه اورنیلی و نادارالنی.
شیرین احمدوه، مدیری پژوهشگاه ملی دموکراتیا و حقوق بشری ترکمنستان. در هر صورت حرکت های اخیر اشقابات حتی با وجود طبیعت روشن دموکراتی نداشتنش از سوی محافل بین المللی، مثلا سازمان امنیت و همکاری اروپا یا اتحادیه اروپا، حتما استقبال خواهد شد. اروپا همیشه عزم داشت که به منابع سرشار گاز ترکمنستان دست بیابد، ولی شرم کرد به سوی دولت ترکمنستان که در طول سالیان همچون یک پایمال کننده حقوق بشر نام برآورده بود آغوش کشاید.
تلاش های رئیس جمهوری ترکمنستان برای وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی کشورش.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله خبری بامداد چهارشنبه را می شنوید. حامیان حقوق بشر روسیه از افزایش بیگانه ستیزی در این کشور اظهار نگرانی می کنند. معاون رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر شهر مسکو با اشاره به تحقیقات اخیر این نهاد میگوید که در 5 سال اخیر در 5 ماه اخیر سال روان از سوی ملتگراها و اسکینهدهای روس 72 تن افراد غیر اسلاویانی از جمله 6 شهروند تاجیکستان به قتل رسیده اند.
گفته می شود که در روسیه بیشتر از همه شهروندان ازبکستان مورد خشونت قرار می گیرند. در 5 ماه اولی سال روان ملتگرای های روس 12 ساکن این کشور آسیای مرکزی را کشتند. سبب افزایش بیگانه ستیزی در روسیه چیست؟ پاسخ این سوال را همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر در گزارش اخیری حامیان حقوق بشر جست است.
معاون رئیس دفتر دیدبان حقوق بشری مسکو الکساندر چرنی در صحبت با رادیو آزادی در مسکو گفت طی 5 ماه سال روان در روسیه از دست گروه های ملتگرا 6 نفر شهروندان تاجیکستان کشته و 23 کسی دیگر مجروح کرده شدند. این در حالی است که تمام سال گذشته در روسیه 6 نفر شهروندان تاجیکستان کشته و 11 نفر زخمی شدند. محافظ حقوق همچنین افزود در مجموع امسال بیگانه ستیزی در روسیه افزایش یافته است. اگر سال 2007 در روسیه 74 نفر کشته شده باشند، تا این 5 ماه همکنون 72 نفر کشته شدند و این نشانه آن است که گروه های ملتگرا نه برای ترس دادن بلکه تنها به خاطر کشتن حمله می کنند. در گزارشی که دفتر دیدبان حقوق بشری مسکو روز سه‌شنبه انتشار کرد گفته شده است دو سال اخیر در روسیه شهروندان ازبکستان از همه بیشتر کشته می شوند. سال گذشته 12 تا 5 ماه امسال هم 12 نفر شهروندان ازبکستان کشته شدند. قرغیزستان با 9 کشته در جای دوم قرار دارد. حقوق شناس سلیمان شاه شاهزاده از سازمان مهاجرت و حقوق میگوید
строители дворники совершенно не имеющие отношения ни к каким политическим
این کشته شدگان مهاجران کاری جوانان خاکسار بودند که نه تنها برای خانواده های خود بلکه برای آبادی روسیه هم کار میکردند و به هیچ سیاست و ماجرای شریک نبودند.
простые ребята которые трудятся здесь не только во благо своей семьи во благо России.
در گزارش دفتر حقوق بشری مسکو توضیح شده است خروج های ملت گرایانه چون در چند سال پیش از همه بیشتر در مسکو و سن پترزبورگ مشاهده می شوند. در این دو شهر امسال 51 نفر کشته شدند. دسته های متشکل اسکینهدها و فعالان دیگر سازمان های ملت گرای افراطی که 70,000 حساب شدند اصلا در شهرهای بزرگ عمل می کنند. آنها غالبا با مردمان غیر اسلاویانی به ویژه مردمان آسیای مرکزی و قفقاز حمله های ناگهانی میکنند. الکساندر چرنی میگوید گروه های ملتگرا در مقامات عالی روسیه از جمله در دومه دولتی هم نظران خود را دارند. در هیئت دومه دولتی جدید تعداد نمایندگان ملتگرای افراطی کاهش یافت ولی هنوز هم شماره آنها زیاد است. از حزب کمونیست 5 نفر، از لیبرال دموکرات 2 نفر، از روسیه با عدالت و روسیه واحد 1 نفری عقیده های بیگانه ستیزی را طرفداری میکنند، گفت محافظ حقوق. بنا به گزارش سال گذشته در سراسری روسیه 96 نفر با اتهام بیگانه ستیزی به دادگاه کشیده شدند. از این شماره 48 نفر از 3 تا 25 سال روانه زندان و 48 تن دیگر جریمه و یا به دلیل نابالغی از مسئولیت آزاد کرده شدند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
افزایش بیگانه ستیزی در روسیه از نگاه دیدبانی حقوق بشر. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
برنامه بامدادی را ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه نمایندگان سازمان های بین المللی، سرمایه گذار و مقامات وزارت بهداشت دو روز مسائل رسیدگی بیشتر به مشکلات و امکانات سرمایه گذاری به بخش های بهداشتی تاجیکستان را بررسی کردند. در این نشست از جمله تاکید شده است که سه بخش اصلی ساحه تندرستی کشور نیاز به اصلاحات و سرمایه گذاری بیشتر دارد.
اما مسئله دیگر نیز نظارت بر کمک ها و سرمایه خارجی به بخش بهداشت بود است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه از استفاده غیر مقصد سرمایه های بخش بهداشتی اظهار نگرانی کرده بود. ولی باز هم مسئله آمادگی مقامات بهداشت به سرمایه سال جاری نیز از مسئله های داغ باقی میماند. توجه کنید به گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
تا 15 سال اخیر تاجیکستان برای اجرای برنامه اصلاحات در ساحه بهداشتی بیش از 120 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین المللی دریافت کرده است. اما گفته می شود در بخش استفاده هدفمندانه و مؤثر از این کمک ها نواقص و کمودی های جای دارد و نمایندگان نهادهای بین المللی کمک رسان و مسئولین وزارت بهداشت تاجیکستان در حال بررسی راه های استفاده مؤثر و شفاف از این کمک ها هستند. کمک های نهادهای بین المللی به بخش بهداشتی تاجیکستان عمدتاً در عملی کردن برنامه جلوگیری از مریضی های سرایتی، کاهش دادن فوت مادر و کودک و جلوگیری از گسترش سپید مصرف می شود. مقامات بهداشتی تاجیکستان نیز عدم شفافیت در استفاده این مبلغ ها را در موارد خاص تایید میکنند، هرچند از ارائه جزئیات آن خودداری کردند. صلاح الدین میرعلیوف مشاور وزیر بهداشتی تاجیکستان در این مورد گفت:
البته من طول سالی زیاد است در وزارت تندرستی فعالیت میکنم، این خیلی حادثه ها هستند که مبلغ ها غیر مقصد ناک استفاده میشوند و این اساسا از جانب بعضن تشکیلات هایی که اجرا کننده هستند، بیشتر کمبودی ها از جانب همونو به چشم میرسد و من فکر میکنم که اگر همین مکانیزم نوی که حاضر پیشنهاد شده شده است دستگیری و بعد وارد شود، پیش روی همین گونه کمبودی ها رو میگیرد.
صلاح الدین میرعلیوف مشاور وزیر بهداشت تاجیکستان. در همین حال گومیر ناصری کارشناس بانک جهانی در برنامه های بهداشتی میگوید نحوه مصرف کمک های ساحه بهداشتی در تاجیکستان باید بهبود یابد و در اجرای طرحهایی که توسط سازمان های کمک کننده سرمایه گذاری میشوند باید شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. نمایندگان سازمان های کمک کننده و کارشناسان تاجیکستان میگویند به منظور تامین شفافیت اجرای طرحهای مشترک و جلوگیری از استفاده غیر مقصد کمک های بین المللی باید یک هیئت از سوی دولت تاجیکستان و سازمان های بین المللی تأسیس شود. خانم ناصری در این مورد گفت:
بودجه باید واضح باشه با کلگی که چی بس و چی خرج میشه. اینمی شفافیت دستک نه؟ باید همطور باشه که هر قران کجا میره، سر چی خرج میشه. باید برای کلگی واضح باشه. امرای دولت، اما هنگی باید باشه.
گومیر ناصری کارشناس بانک جهانی در برنامه‌های بهداشتی. مقامات وزارت بهداشت تاجیکستان همچنین میگویند برای تکرار نشدن بحران زمستان گذشته در بیمارستان‌های کشور چاره‌های ضروری را روی دست گرفته و برنامه‌های را در حال اجرا دارند. از جمله توسط کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی بیمارستان‌ها با رخت خوابی گرم و دستگاه‌های تولید برق و مواد داروار تامین شدند و اینچنین طبق برنامه روی دست داشته وزارت تا آغاز فصل سرما باید مرکزهای گرمی‌دهی بیمارستان‌ها که سال‌ها باز از کار مانده‌اند فعال شوند. ولی باز هم افراد و کارشناسانی که تجربه زمستان گذشته را آزمایش کرده و وعده‌های مقامات نظیر آمادگی به زمستان را شنیدند و چنین بیانیه‌ها و تردید می‌نگرند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله سرمایه‌گذاری به بخش‌های نیازمند بهداشت تاجیکستان و آمادگی مقامات بهداشت به سرما و مشکلات انرژی.
و حالا باز هم ترانه‌ای را به شما پیشکش می‌کنیم و سپس برنامه را با این گزارش‌ها ادامه می‌دهیم.
همکاری‌های وزارت‌های داخلی تاجیکستان و قرقیزستان در بخش آموزش و پرورش
و نگاه به نوشته‌های سامانه‌های اینترنتی درباره تاجیکستان. و حالا ترانه.
هر جا میرم تو با منی، هر لحظه تو فکر منی، صبح سحر تنگ غروب، سایه به سایه با منی، شب کی میشه تو با منی، کنار بالش منی، تو نازنین ستاره تموم خوابای منی. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه دیوونه یه دنیا میشم. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه دل نگرون تو میشم. فریاد قلب پاک تو، تنهایی شیرین من در بند عشق خاک تو، رسوایی قلب منه این چنین افتاده به پات، اشاره کن ای خوب من جونم و من میدم برات. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه دیوونه یه دنیا میشم. وقتی ازت جدا میشم بدجوری من تنها میشم، دلم همه شور میزنه
یادآوری میکنیم که برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من سفرگل علیمی به عهده داریم.
اکادمیاهای وزارت‌های داخلی تاجیکستان و قرقیزستان درباره تحکیم همکاری با سازش رسیدند. طبق سندی که دیروز در بیشکک رهبران این اکادمیاها امضا کردند، دو دانشگاه در بخش‌های تعلیم حقوقدانها، تبادل اخبار علمی و مواد تعلیمی و همچنین در تطبیق طرح و برنامه‌های بین‌المللی همکاری خواهند کرد.
در این باره با گزارش همکاری ما میراسروری فرغانی در بیشکک گوش می‌دهیم.
در شهر بیشکک رئیسان اکادمیاهای وزارت داخلی قرقیزستان و تاجیکستان یک سازشنامه همکاری به امضا رسانیدند. گلسره علیева معاون رئیس اکادمیای وزارت داخلی قرقیزستان پیرامون این موضوع به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
генерал майор Файз Дустав прибыл к нам на конференцию международную, которая завтра откроется, будет 2 дня.
Ба гуфтаи ханум Алиева, генерал майор Файз Дустав барои ширкат дар як конференции байналмилали омадааст, ки таҳти унвони масъалаҳои мубрами ҷилавгирӣ, кашф ва таҳқиқи ҷурм дар Бишкек баргузор хоҳад шуд.
Посвящённая 90-летию уголовного розыска Кыргызстана и дню экспертно-криминалистической службы.
و افزود که این کنفرانس به 90 سالگی تأسیس اداره کشف جنایت در قرقیزستان و روز خدمات تحقیق جرم بخشیده خواهد شد. گلسره علیева امضای یک سازشنامه در میان اکادمیاهای وزارت‌های داخلی قرقیزستان و تاجیکستان را که گفته می‌شود در پی ملاقات سران دو کشور همجوار قرمانبیک باقیف و امام‌علی رحمان در دوشنبه با حقوق پیوسته بود، عامل خیلی مهم در توسعه روابط این دانشگاه‌ها ارزیابی کرد. موصوف به دنبالیان افسود که طبق این سازشنامه هر دو دانشگاه در موعد تبادل تجربه، تبادل اطلاعات، مشترکاً تیار کردن متخصصان حقوق شناس، راه‌اندازی پژوهش‌های علمی، برگزار کردن سمینارها و سیمپوزیوم‌ها، همچنین چاره‌بینی‌های دیگر فرهنگی همکاری خواهند نمود. از معاون رئیس اکادمیای وزارت داخلی قرقیزستان پرسیدم که آیا در دانشگاه آنها از تاجیکستان جوانان تحصیل می‌کنند یا نه؟ بر اساس شهادت گلسره علیева متاسفانه این موضوع به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. موصوف افسود ولی آقای دوستوف و آقای مولانوف رئیسان این دو اکادمیه ابراز آمادگی کردند که حل این مسئله برای جوانان قرقیزتبار و تاجیکتبار مقیم دو کشور از منفیت خالی نیست و جانبها باید سر این موضوع نیز به یک توافق برسند. میراسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
توافقات درباره تحکیم همکاری میان اکادمیهای وزارت‌های داخلی تاجیکستان و قرقیزستان. و حالا نگاه می‌افکنیم به نوشته‌های سامانه‌های اینترنتی درباره تاجیکستان. سفرگل، سامانه‌ها بیشتر به چه مسائل در این شبانه روز توجه کردند؟
در این شبانه روز در مرکز توجه رسانه‌های خبری و سامانه‌های اینترنتی داخلی خارجی حادثه صبح روز سه‌شنبه در کلاب رخ داده بود. مثلا ریا نواسی زیر سلاح‌های در کلاب عملیات علیه قاچاقبران مواد مخدر خاتمه یافت. از قبل کمیته دولتی امنیت نوشته است در نتیجه این عملیات یا تیرپرانی میان مقامات انتظامی و قاچاقبران 2 نفر کشته شده 8 نفر جراحت برداشتند. اینچونه این منبع می نویسد 8 نفر گمانبران قاچاق و نگهداری تعداد زیاد مواد مخدر و سلاح آتشفشان بازداشت شدند که 5 نفرشان شهروندان افغانستان بودند. اینچونه سرور این گروه قاچاقبر سهراب لنگریف برادر قماندان سابق فرانت خلقی لنگری لنگریف و همراهانش بازداشت شدند. اما پراودا رو و گازیتا رو زمینی بررسی این حادثه نوشتند تعدادی کشته شدگان این حادثه 5 نفر با شمول یک کودک و یک افسری کمیته امنیت تاجیکستان بودند. سامانه اینترنتی ریگنوم می نویسد اخیراً جناح محمد روزی اسکندر و حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک اظهارات گفته است با گذشتن مهر و اسناد حزب دموکرات به دست مسعود صابیرف نمی شود گفت که وضع احزاب سیاسی تاجیکستان رو به بهبودی می نهد و بعید است که همه چیز جا به جا شود و حکومت روی حرف احزاب سیاسی حساب کند. این منبع از قبل نمایندگان جناح محمد روزی اسکندروف نوشته است در قیاس با انشاءات و کارخانه هایی که میراث سیستم شوروی دانسته می شوند و هرچی می خواهند با آنها می کنند، حزب های سیاسی از جمله حزب دموکرات تاجیکستان میراث و مالکیت یگان سیستم نبوده دارایی مردمی تاجیکستان می باشد. سامانه اینترنتی کانیوز تیجی خبر می دهد که مقامات تاجیکستان به سفری پرزیدنت مصر حسنی مبارک به این کشور آمادگی می بیند. بنا به خبری همین منبع اخیراً وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی با منشی کلی بنیاد مصر آید به مسائل همکاری ها و سرمایه گذاری ها به کشورهای اسنگی یا همسود صافی ابراهیم امین ملاقات انجام داده دورنمای همکاری ها را با مصر در چندین بخش ها از جمله ساختمان نیروگاه ها و رشد توریسم بررسی کرده است. خبرگزاری کازین فرم خبر می دهد که از 26 تا 30 می در شهر استانا همایش جوانان لیدری جمهوری قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار می گردد. هدف از برگزاری چنین یک همایش تبادل افکار و تجربه جوانان این کشورها و بالا بردن دانش و جهان بینی و تجربه آنها در سیاست، اقتصاد و علم و فناوری های معاصر بوده است.
سفرگولی عالمی و نگاه به نوشته های سامانه های اینترنتی در باره تاجیکستان. و حالا همکاری ما نظر الله لطیف در دوشنبه ما و شما را با تازه ترین خبرهای ورزشی تاجیکستان آشنا می کند.
مسابقات قهرمانی گوشتی سامبوی تاجیکستان بین جوانان با شرکت بیش از 120 ورزشکار از مناطق مختلف کشور در شهر خوجند طول 2 روز ادامه کرد. سرداوری این مسابقه محمودی عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
مقصد از گذاشتن این مسابقه در آن است که غالبان این مسابقه با چمپیونات آسیا بین نوسان که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان دور می‌گردد رخت می‌گیرند.
در رقابت های انفرادی چهار پهلوانی شهر دوشنبه لطف الله نصرالله در وزن 48 کیلو، اکمال الدین کریموف در وزن 52 کیلو، نجیب الله حبیب الله در وزن 56 کیلو و شاهروز رمضانوف در وزن 81 کیلو، سه گوشتگیری شهر خوجند دیوشتیش عبیدی در وزن 60 کیلو، سیاد شیخوف در وزن 65 کیلو و نورالله خان قاسموف در وزن 87 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافتند. اینچنین کامرانشای استاپیر از ناحیه جبار رسولوف در وزن 70 کیلو، جمشید عزت الله در وزن 75 کیلو و نصرت الله رمز در وزن 87 کیلو هر دو از شهر وحدت صاحب مدال های طلا گردیدند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه مسابقه بازی تنیسی روی میز بین ورزشکاران نورسی معلول برگزار شد. در رقابت ها 36 نفر تنیس بازان جوان تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان شرکت کردند. دلبر شریپوا رهبری سپیشال اولمپیکس یا اولمپیاده مخصوصی تاجیکستان درباره هدف این مسابقه به رادیوی آزادی گفت:
این مسابقه بین ورزشگران مایوبی که از آسیای میانه بودند برای دوستی و برای مستحکم شدن روابط ورزشگران مایوب بین ورزشگران آسیای میانه. آینده در بازی های زمستانه که در امریکا گذارونده می شود ماه فوریه همونجا با ما تیاری می بینیم.
در رقابت های انفرادی بین دختران سعیده دانایوا از تاجیکستان و بین پسران فرقت قادیرف از ازبکستان پیروز گردیدند. در سبقت جفتی آمیخته خوانندگان مکتب اینترنت شماره دوی شهر دوشنبه کامل جان قهاروف و اولگا فیلینا جای اول را کسب کردند. اینچنین در گروه اول دیلاور رحمانزاده و در گروه دوم اولگا افسیانیکوا هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومانی و 44 درهم، یک یورو 5 سومانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 44 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم سفرگولی عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.